هر صبحانه با خبر امروز. اعتراض‌های شبانه در سنندج، تهران، قزوین و چندین شهر دیگر ایران. مراسم 40 حنانه کیا با حضور گسترده مردم در نوشهر برگزار شد. افزایش آمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری. سازمان حقوق بشر ایران شمار قربانیان را دست کم 277 تن اعلام کرد. برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران. آمریکا میگوید برای اخراج ایران از کمیسیون زنان ملل متحد تلاش میکند. و بازگشت احتمالی سیاستمدار کهنه‌کار اسرائیلی به قدرت. نخست وزیری احتمالی بنیامین نتانیاهو چه تأثیری بر تنش با ایران خواهد گذاشت؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاه صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. تصاویر دریافتی رادیو فردا حکایت از ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران در روز چهارشنبه دارد. در سنندج معترضان در نقاط مختلف شهر تجمع کردند و مغازه‌داران در استان کردستان به نشانه اعتراض دست به اعتصاب زدند. شب گذشته در نقاط مختلفی از ایران از جمله تهران، اصفهان، تبریز و قزوین معترضان علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در نوشهر هم روز چهارشنبه مراسم 40 حنانه کیا از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با حضور گسترده مردم برگزار شد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین بیانیه خود شمار کشته‌های اعتراضات سراسری را دست کم 277 تن اعلام کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شامگاه چهارشنبه 11 آبان اعتراضات شبانه در مناطق مختلف ایران از جمله در برخی محله‌های تهران مقابله معترضان با نیروهای امنیتی در چیتگر اعتراضات گسترده شبانه در اصفهان اعتراضات شبانه در سنندج در این شهر نیروهای امنیتی به طور مستقیم به سوی خانه ها شلیک کردند و اعتراضات شبانه در تبریز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از دانش آموزان اعتراضات اخیر را نقشه دشمن خواند.
اینا با برنامه وارد میدان شدن. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن. کار بودن که ملت ایران عقیدش بشه عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال اینا. نقشه اینه. مقصود اینه. همه ملت ایران زد تو دهنشون. بعد از این هم خواهد زد تو دهنشون.
در حالی که در سوی دیگر شهر شماری از دانش آموزان عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را از کتاب‌های خود پاره کرده و به آتش کشیدند. و در کرج تهران دست به اعتراض زدند.
حکومت خبیث جمهوری اسلامی
رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه سخنرانیش با کودکی که بنابر اعلام جمهوری اسلامی پدر مادرش در حمله داعش به شاه چراغ شیراز کشته شدند دیدار کرد.
لعنت کنید.
اما او اشاره ای به دست کم 40 کودکی نکرد که بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران در اعتراضات جاری به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. یا دختر فرشته احمدی که بر مزار مادرش گریه می کرد، مادری که او را نیز مأموران جمهوری اسلامی کشتند. برادر و پدر فرشته احمدی در ویدیویی جمهوری اسلامی را عامل قتل او دانستند.
دوباره من خبر عنه هم رد کما شکایت هم لیس کس نکد و خوش که من به دست رژیم جمهوری اسلامی شهید بودم.
چهارشنبه اعتراض‌ها در برخی دانشگاه ها ادامه یافت، از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران.
زندانی آزاد باید کرد، دانشجوی زندانی آزاد باید کرد،
دانشگاه زاهدان و دانشگاه تبریز.
با این حکومت بودت کش و ملت کشی که دستش به خون جوانان آلوده شده نمانده.
مراسم 40 حنان کیا دختر 22 ساله نوشهری از کشته شدگان اعتراضات اخیر هم در گورستان این شهر با حضور شمار زیادی از مردم برگزار شد. مراسمی که در آن شعارهای اعتراضی سر داده شد. جمهوری اسلامی چهارشنبه فیلمی از اعترافات اجباری توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی پخش کرد. از سوی پدر حسین رونقی فعال سیاسی دربند در ویدیویی از اولین ملاقات با پسرش پس از بازداشت سخن گفت.
بعد از اتمام ملاقات با حسین گفت یه آقایی هست میخواد صحبت کنه با شما. اومد از بازوی حسین بوده، شروع کرد تهدید کردن. شما با رسانه های بیگانه تماس گرفتی، فرزندت این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی. شماها همتون آشفتگری. من گفتم ما آشفتگر نیستیم، آشفتگر شما هستید که فرزند این زانب را شبانه میخواستی بدوزید، ماشینش را زدید داغون کردید، خودش میخواستی بدوزید ببری بکشید.
و ادامه دیوار نویسی های معترضان.
پور آزادی بخوان با نقمه.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی به ویژه در دانشگاه‌ها و مدارس ایران همچنان ادامه دارد. در آستانه 13 آبان ماه ساروز حمله به سفارت آمریکا که از سوی مقامات حکومتی روز دانش آموز نام گرفته، علی خامنه‌ای صحبت کرده و حضور نوجوانان در اعتراضات رو بی‌دقتی و احساسی خونده. موضوعی که با مهدی گورو به گفتگو می‌ذاریم، فعال سیاسی مقیم سوئد. خانم گورو، با صحبت‌های علی خامنه‌ای شروع کنیم که اعتراضات اخیر مردم رو جنگ ترکیبی نامیده. همین چند روز پیش این اعتراضات رو ایشون اغتشاش عنوان کرده بودن. چه شد که موضع رهبر جمهوری اسلامی از اغتشاش به جنگ ترکیبی تغییر کرد؟
خامنه ای از عبارتهای مختلفی در طی این سالهای رهبریش استفاده کرده، مثل جنگ نرم یا جنگ رسانه‌ای یا فتنه، اغتشاشات. هر بار در واقع اعتراضات بالا گرفته، یک عنوانی رو سعی کرده به طور خاص برای اون اعتراضات در نظر بگیره. به نظر میرسه الان بعد 50 روز داره از واژه در واقع جنگ ترکیبی استفاده میکنه، به خاطر تکثری که در اعتراضات وجود داره. یعنی پیش از این تمام تجربه هایی که در ایران وجود داشته، یا اعتراضات بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داشته، یا رنگ و بوی صرفا سیاسی داشته، و یا در واقع مربوط به طبقه متوسط بوده، یا مرکز نشین بودن، یا نه در واقع توی شهرهای مثل زاهدان و کردستان فقط بوده. اما این بار بعد 43 سال خامنه‌ای داره نوعی از اعتراضات رو تجربه میکنه که تکثر بسیار زیادی داره و در سراسر ایران گروه‌های مختلف، حتی بحث مذهبی هم همینطوره. تا پیش از این هیچ وقت پیش نیامده بود که در زاهدان به این شکل بخوان در مورد بحث آزادی اعتراضات برگزار بکنه بدون در نظر گرفتن بحث‌های مذهبی. این در واقع تکثری که در اعتراضات وجود داره ترکیب بسیار متفاوتی میتونه ایجاد بکنه که جنگ ترکیبی باشه. در کنارش فشارهای بین‌المللی هم به نظر میاد بیشتر از تجربه‌های قبلیه که جمهوری اسلامی داشته، مثل تحریم‌هایی که در واقع داره صورت میگیره، قرار گرفتن در لیست‌های تروریستی، سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره، یا فراخوان‌هایی که دولت‌ها دارن در مورد سفراشون میدن. همه اینها واقعا میتونه تبدیل به یک جنگ ترکیبی بشه که در نهایت امیدوارم که نتیجهش پیروزی مردم ایران باشه.
خانم گورو، دانش آموزان در این اعتراضات نقش پررنگی ایفا کردن، تقریبا میشه گفت از حد تصور حکومت خارج بود. چه دلایلی میشه کنار هم گذاشت که دانش آموزان در سنین پایین اینگونه اعتراض میکنند؟
وقتی که جمهوری اسلامی به جایی میرسه که سرکوبش رو میرسونه به بچه‌هایی که در مدرسه هستن و دانش آموزان، مثل کومار که در پیرانشهر کشته میشه، مثل بچه‌های دیگه‌ای که در زاهدان کشته شدن، وقتی که جمهوری اسلامی داره میرسه به جایی که کومار و پارمیس و سارینا و نیکا رو میکشه که بچه‌هایی هستن که دانش آموزان، پس دیگه اعتراضات هم در واقع در دل مدرسه ها میتونه شکل بگیره. این یک مواجهه خط به خطه که جامعه با جمهوری اسلامی داره انجام میده. جامعه رفته به سمت اینکه اعتراضات به سمت مدرسه ها رفته و نوجوان ها دارن اعتراض میکنن، از سمت دیگه هم جمهوری اسلامی دیگه برای اینکه بخواد قتل عام صورت بده یا کشتار بکنه یا بازداشت بکنه، هیچ محدودیتی رو دیگه برای خودش قائل نیستش. در کنارش نکته مهمی که وجود داره که امروز هم آقای خامنه‌ای در سخنرانش بهش اشاره کرد اینه که در مورد اعتراضات دانشجویان گفت اونها فقط به خاطر احساسات زودگذر نوجوانی این اعتراضات رو دارن در واقع درش شرکت میکنن، بدون توجه کردن به اینکه همین حکومت حکومتی هست که بسیاری از دانش آموزان رو در سالهای جنگ ایران و عراق ازشون سوء استفاده کرد و کودک سربازهایی رو جانشون رو در جبهه های جنگ گرفت، اونجا هم داشت تو استفاده از در واقع احساسات کودکان صورت می گرفت، ولی اونجا هیچ حرفی از احساسات کودکی وجود نداشت. ولی الان که این دانش آموزان نمیخوان فرداشون شبیه نسل های قبلشون باشه و زندگی نرمال رو میخوان تجربه بکنن، ما میبینیم که آقای خامنه ای در مورد احساسات نوجوان ها چنین برداشت ها و چنین حرف هایی رو میزن.
خانم گورو، به هر حال همونطور که در ابتدا گفتم این اعتراضات گسترده در دانشگاه هم بوده، همزمان در اعتراض در کنار اعتراضات سراسری. این زمان که اعتراضات این بازداشت ها زیاده، ربایش دانشجوها زیاد هستش، سرکوب زیاد هستش، یه سری از دانشگاه رو مجازی میکنن، اعتراضات در دانشگاه بالاست، به کدام سمت داره میره این اعتراضات در دانشگاه؟
من به جرئت میتونم بگم که جنبش دانشجویی در ایران هرگز از دهه 30 که دانشگاه‌ها و جنبش‌های دانشجویی در ایران شکل گرفت و پا گرفته نهاد تا امروز، حتی در دوره طلایی اواخر دهه 70 و دهه 80 که دوره طلایی جنبش دانشجویی در ایران بوده که من هم این فعالیت رو داشتم که در همون دوره در جنبش دانشجویی فعالیت بکنم، هرگز چنین شجاعتی در سراسر دانشگاه ایران من نمیتونم بگم که در زمانی در ایران وجود داشته. این میزان اتحاد و این میزان شجاعت و این میزان ارتباط تنگاتنگ بین جنبش دانشجویی و خیابانهای ایران واقعا چیزی هستش که فقط جمهوری اسلامی رو دچار شوک نکرده. حتی بسیاری از ما رو که در طی سالهای دهه 90 فکر میکردیم که شاید با توجه به تلاش های جمهوری اسلامی برای اینکه جنبش دانشجویی رو با سرکوب، با بازداشت و با مبتذل کردن 16 آذر، برگزاری استنداپ کمدی، برگزاری فیلم سینمایی و سینما در روز 16 آذر، تلاش بکنه که معنای دانشگاه رو از معنای هویت سیاسی دانشجو خالی بکنه. واقعا ما هم فکر میکردیم که شاید بتونه موفق باشه جمهوری اسلامی، اما همه ما شگفت زده هستیم از این میزان اعتراضاتی که داره صورت میگیره و تقریبا میشه گفت که هیچ روزی نیستش که بجز جمعه، هیچ روزی نیستش که در هیچ دانشگاهی در سراسر ایران اعتراضی صورت نگیره، از دانشگاه‌های بزرگ تا دانشگاه‌های کوچک توی شهرهای کوچک. و فکر می‌کنم بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی امروز همین دانشگاه‌ها هستن که نمیتونه اونها رو وادار به سکوت بکنه.
مهدی گورو همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم سوئد. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 آبان ماه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 277 تن از جمله 40 کودک و 24 زن افزایش یافته است. این سازمان غیر دولتی مستقر در نروژ گزارش داد آمار منتشر شده تا روز سه‌شنبه 10 آبان ماه و از 22 استان است که بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بودند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که 9 تن از 40 کشته‌ای که زیر 18 سال سن داشتند دختر بودند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ هم برای ماست. آقای امیری مقدم، سازمان شما در هفته‌های اخیر به طور مرتب آمار قربانیان سرکوب در ایران رو منتشر کرده. با این حال همواره شما تأکید کردید که آمار واقعی کشته شدگان این اعتراضات بیش از آمار ذکر شده برآورد میشه. این آمار چطور مورد تایید قرار میگیره و روند جمع‌آوری این اطلاعات چگونه است؟
بله، درود بر شما. ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردین، در واقع یک آمار حداقلی است و دلیلش هم اینه که از یک طرف به خاطر محدودیت‌های اینترنتی تأخیر به وجود میاد در تایید بعضی از گزارش‌هایی که ما دریافت می‌کنیم، و از طرف دیگه خانواده‌های جانباختگان زیر فشار هستند، تهدید میشن و خیلی وقتا به شرط اینکه گواهی فوتی که در اون دلیل مرگ در واقع واقعی نیست، مثل مسمومیت، خودکشی یا تصادف، رو مجبور میشن امضا کنن و به اون شرط اجازه دفن عزیزانشون رو پیدا میکنن. و به همین دلیل ما یک سری گزارش ها رو نمیتونیم تایید کنیم. گزارش هایی که ما تایید میکنیم توسط شاهد عینی، سایر از خانواده، پرسنل درمان یا منابع دیگر مثل نهادهای حقوق بشری دیگه به ما میرسه و ما فقط مواردی رو که توسط دو منبع مستقل تایید شدن شامل این گزارش میکنیم. به همین دلیل آمار واقعی حتما بالاتر از این متاسفانه.
آقای امیر مقدم، بر اساس گزارش سازمان شما این اعتراضات 40 کشته زیر 18 سال داشته. چرا صدای از خانواده این قربانیان شنیده نمیشه؟
صدای برخی از اونها رو شنیده ایم، ولی خب به ندرت میشنویم و دلیل اصلیش هم همون تهدیدها هستن. شما در نظر بگیریم وقتی که خانواده یک فرزندش رو از دست داده و تهدید میکنن که اگه به کسی بگی فرزندان دیگه هم به همین سرنوشت دچار میشن، خب یک فشار خیلی بزرگه. یا این که جسد رو تحویل نمیدن و میگن که فقط در به شرط سکوت و امضای گواهی دروغین این کارو بکن. ولی من امیدوار هستم که شهروندان دیگه کمک کنند، چون هر چقدر بیشتر کسانی که اطلاع رسانی میکنن تعدادشون بیشتر باشه و خاموش نشن، در اون فشاری که حکومت میذاره بی اثر میشه و من فکر کنم میتونه کمک کنه حتی به خانواده های دیگه.
آیا امیر مقدم، از گزارش سازمان شما کمی فاصله بگیریم از تعداد کشته شدگان. به غیر از اینکه این حکومت معترضان رو در خیابان سرکوب میکنه و میکشه، بازداشت های زیادی هم صورت گرفته که تعدادشون مشخص نیست و احکام بی پایه و اساسی برای بعضی از اونها صادر شده. در چند روز گذشته توماج صالحی، خواننده ایرانی، بازداشت شده. حالا فیلم کوتاهی از آزار و شکنجه او منتشر شده که موجی از محکومیت ها رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. انتشار این گونه ویدیوها، این گونه تصاویر از شکنجه و اعترافات اجباری نشانه چیست؟
اتفاقا این ارتباط مستقیم هم داره به همون سرکوب هایی که تو خیابون ها میشه. شما فکر کنید حکومتی که دختر بچه ها و در واقع پسرهای مدرسه ای رو بهشون گلوله میزنه، باید حتما حکومتی باشه که در استیصال به سر میبره و شدیداً وحشت داره از سقوط خودش. این دادگاه ها، البته دادگاه ها برگزار شدن، دادگاه های نمایشی و فرمایشی، و هیچ اعتباری ندارند. اونجایی که ما میدونیم هنوز حکمی صادر نشده، ولی بر اساس اتهام ها به نظر میرسه که قصد دارن احکام اعدام رو صادر کنن. این هم در ادامه همون در خیابون ها با گلوله و بعد هم دستگیر که میکنن بدون هیچ دادرسی میخوان حکم اعدام بدن. در مورد توماچ که گفتید، خب واقعا این استیصال حکومت رو نشون میده. از یک طرف که با دستهای خودش میاد یک سند جنایت رو اینطور منتشر میکنه روی صفحات خودش، این یک سند جنایت هست که بر علیه کلیت این نظام استفاده خواهد شد. از طرف دیگه هم نشون میده که به هیچ قانون و عرف بین‌المللی پایبند نیست و بی‌رحمی. در واقع اون چیزی که در این ویدیو دیده میشه چهره داعشی حکومت هست که در واقع چهره واقعیش هست و سالهاست که افرادی در درون نظام سعی کردن یک چهره دیگه از این نظام به نمایش بذارن، ولی چهره واقعیش الان مشخص میشه هم در این ویدیو، هم وقتی که بچه مدرسه ها رو با گلوله میزنه و به نظر من وحشت حکومت رو نشون میده. اینا به نقطه رسیدن که حاضرن هر کار بکنن که بقای این حکومت رو حتی کمی بیشتر ادامه بدن.
محمود امیر مقدم همراه ما بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز چهارشنبه به یک رکورد تاریخی رسید و بهای 34660 تومان را ثبت کرد. این در حالی است که با شتاب گرفتن خروج سرمایه‌ها از بازار بورس تهران، خرید شمش، سکه و طلا از سوی ایرانیان رشد چشمگیری یافته است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
رکوردزنی تاریخی نرخ دلار آمریکا در تهران روز چهارشنبه 11 آبان هر دلار آمریکا به 34660 تومان هم رسید تا ارزش پول ملی ایران کمتر از گذشته شود. در 7 هفته گذشته و از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، نرخ دلار بیش از 3000 تومان برابر با حدود 10% در بازار ارز ایران رشد داشته است. هنوز مسئولان جمهوری اسلامی برای علت سقوط پیاپی ارزش پول ملی توضیح رسمی ارائه نکردند. افت ارزش ریال در حالی است که آمارهای رسمی گمرکی ایران مدعی رشد 10% صادرات غیر نفتی و رشد 22% صادرات گاز در 7 ماه ابتدایی هستند. آمارهای بین‌المللی هم نشان می‌دهد طی 7 ماه گذشته صادرات نفت خام ایران حدود 40% بیشتر از سال گذشته شده و به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. از زمان کاهش امیدها به حصول توافق هسته‌ای و احیای برجام، نرخ دلار با افت و خیزهایی در مجموع روندی صعودی داشته، اما در هفته‌های اخیر و با توجه به وضعیت نامتعادل کشور این روند افزایشی شتاب گرفته است. بهار امسال متوسط قیمت نرخ دلار کمتر از 28000 تومان بود و تابستان به حدود 31000 تومان رسید. اما در شرایطی که افت ریال در برابر دلار سرعت بیشتری به خود گرفته، خروج سرمایه از بازار بورس تهران هم شدیدتر شده است. در حالی که میزان خروج روزانه سرمایه از بازار بورس تهران در پایان مهر ماه حدود 100 میلیارد تومان بود، این رقم در هفته ابتدایی این ماه روندی صعودی گرفت و روز شنبه به 900 میلیارد تومان رسید. طبق گزارش‌ها از ابتدای آبان ماه دست کم 3650 میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس تهران خارج شده است. دولت ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته یک بسته حمایتی از بورس تهران ارائه کرد، اما این مسئله نتوانست جلوی فرار سرمایه از این بازار را بگیرد. طی 2 سال گذشته بازار بورس ایران دچار تلاطم‌های سنگینی بوده و بسیاری از کارشناسان دولت را به دستکاری عمدی شاخص برای جذب سرمایه‌های شهروندان متهم کرده بودند. اما در شرایطی که سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بورس خارج می‌کنند، شورای جهانی طلا از افزایش 77% خرید سکه و شمش طلا توسط ایرانی‌ها در سه ماهه سوم سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه 11 آبان در سایت این شورا منتشر شد، ایرانی‌ها در دوره یاد شده 14.7 تن سکه و شمش طلا خریداری کرده‌اند که تقریباً معادل خرید در فصل تابستان امسال است. این گزارش علت اوجگیری خرید سکه و شمش توسط ایرانی‌ها را نبود حوزه‌های جذاب دیگر برای سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش دارایی‌های ریالی عنوان کرده است. در مجموع ایرانی‌ها در 9 ماه ابتدایی سال 2022 حدود 31 تن شمش و سکه طلا، همچنین 23 تن جواهرات خریداری کرده اند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از 77 و 21% رشد نشان می‌دهد. شرایط متزلزل کشور و آینده نامعلوم، افت ارزش ریال و به ثمر نرسیدن مذاکرات با غرب، همه و همه مسائلی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. همه اینها در حالی است که اعتراضات سراسری هم به هشتمین هفته خود نزدیک می شود و اعتصاب کسبه و کارگران هم با وجود فشارهای شدید امنیتی و سرکوب همچنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد.
بازار کفش فروشا، سنندج، 11 آبان، همه جا تعطیل.
از جمله روز چهارشنبه که کسبه و مغازه‌داران سنندج دست به اعتصاب زدند و با بستن مغازه ها در خیابان‌های اصلی شهر تجمع و تظاهرات کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، روز گذشته تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از گستردگی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران داشت، به خصوص در استان‌های کردنشین ایران. همراه هستیم با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان مقیم آلمان. آقای کرمانشاهی، در این چند هفته گذشته شهرهای کردنشین هر روز ناآرام بودند، هر روز اعتراض و اعتصاب داشتند، اما روز گذشته از صبح این اعتراضات با اعتصابات گسترده همراه شد و گستردگی و شدت بیشتری گرفت. آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
روز گذشته در واقع مردم در بسیاری از شهرهای کردستان مثل سنندج، مهاباد، بوکان، مریوان و سقز روز خودشون رو با یک اعتصاب گسترده شروع کردن. این اعتصاب به صورت خودجوش بود، یعنی برخلاف دفعات قبل که با فراخوان احزاب سیاسی یا جامعه مدنی در واقع اتفاق می افتاد، این بار خود مردم هستن که تصمیم می گیرن و در واقع عمل می کنن به این اعتصابات، و اعتصابات در واقع داره تبدیل به یک امر متداولی میشه در طی هفته های اخیر بعد از شروع این اعتراضات. همزمان با این اعتصاباتی که بخش گسترده از بازار رو شامل می شد در شهرهایی که گفتم، در شهر سنندج مشخصاً مردم همزمان به خیابان ها اومدن. در بسیاری از محلات مثل قفور، کارآموزی، فرح، شریف آباد، مردم در واقع به صورت محل محور و خود سازمانی یافته شروع به اعتراضات کردند در مناطقی برای اینکه راه نیروهای سرکوبگر رو مسدود بکنن. اقدام به برافروختن آتش کرده بودند، صدای تیراندازی در شهر شنیده میشد. این اعتراضات ادامه پیدا کرد تا به شب رسید و شب هم در واقع بسیاری از شهرهای دیگه مثل بوکان و مریوان به این اعتراضات شبانه پیوستن و ما شاهد گستردگی این اعتراضات در این شهرها بودیم.
آقای کرمانشاهی، اشاره کردید که صدای تیراندازی شنیده می شد. این روزها معترضان زیادی که البته آماری از اونها در دست نیست در استان کردستان بازداشت شدند، بسیاری از اونها هم حتی کودک بودند. تعداد قابل توجهی از معترضان هم جان خودشون رو از دست دادن. بنا به تصاویر منتشر شده، بسیاری از خانواده‌ها تحت فشارهای امنیتی هستند برای اعترافات اجباری، کتمان کشته شدن در اعتراضات و مباحثی از این قبیل. اطلاعات بیشتری از این خانواده‌ها از این فشارها دارید؟
همونطور که خودتون اشاره کردیم، متاسفانه فشارهای امنیتی باعث شده که در مورد بازداشتی ها بسیاری از خانواده ها اقدام به اطلاع رسانی نکنند و ما اعتقاد داریم که این امر به ضرر بازداشتی ها تمام خواهد شد اگر در موردشون صحبت نشه، اگر اسامیشون اعلام نشه، اگر در مورد بیخبری از اونها در واقع ما خبر رسانی نکنیم، میتونه وضعیتشون رو بدتر بکنه. در مورد کشته شده ها مواردی وجود داشت که حتی در یک مورد فرشته احمدی بودن که رئیس دادگستری آذربایجان غربی مشخصا اومد اعلام کرد که خیر، ایشون از سلاحی که در واقع از داخل منزل به سمت ایشون تیراندازی شده کشته شدن، و خانواده خیلی فوراً اومدن این ادعا رو رد کردن، گفتن که در جریان اعتراضات موقعی که روی پشت بام منزل بودن هدف تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به هر حال این یک امری هستش که جمهوری اسلامی در بیشتر مواقع این رو، این ادعا رو مطرح میکنه در رابطه با کشته شدگان، که اینها نه توسط ماموران جمهوری اسلامی بلکه توسط افراد گروه‌های دیگری کشته شدن. و گفتم خیلی مهم هستش که اینجا خانواده‌ها آگاهی به خرج بدن، با وجود داغ بزرگی که روی دلشون هست، با وجود نگرانی‌هایی که دارن از وضعیت افراد بازداشت شده، اما بیان حقایق رو عنوان بکنن که جمهوری اسلامی در واقع نتواند از این قضیه سوء استفاده بکنه.
شما اشاره کردید به نام محله های زیادی در استان کرمانشاه و به خصوص در سنندج که روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده بوده. به استناد تصاویر منتشر شده دیروز، ماموران یگانه ویژه به طور گسترده در خیابان های شهر سنندج حضور داشتند. با این حال معترضان همونطور که شما هم اشاره کردید در خیابان ها شعار دادند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. روند این اعتراضات در استان های کردنشین رو شما چجوری میبینید؟
ببینید الان 48مین روز هستش که ما در واقع شاهد این اعتراضات گسترده، اعتراضاتی که دیگه به گفته خود مردمی که در خیابان‌ها هستن اسم انقلاب به خودش گرفته، و محتواتن ما میتونیم ببینیم در محتوا هم در واقع داره به سمت یک انقلاب میره. اتفاقی که در کردستان ما طی این در واقع 48 روز شاهدش بودیم متوقف نشدن اعتراضات با وجود شدت سرکوب بوده، و نه تنها شهرهای بزرگ که حتی در شهرهای کوچک و روستاها همین اعتراضات در واقع دامنش کشیده شده، و اونجا هم شاهد اعتراضاتی هستیم. من میتونم به عنوان یک نمونه از یک منطقه کوچکی به اسم ریجاب در شهرستان دالاهوی کرمانشاه اسم ببرم که مردم معترض در پاسخ به در واقع سرکوب و خشونت اعمال شده از طرف سپاه پاسداران به پایگاه سپاه حمله کردن. حتی افرادی که به هر حال در شهرهای کوچک قابل شناسایی تر هستن که عضو سپاه بودن به منازل اونها حمله کردن، و در واقع این پاسخی بوده به خشونتی که داره از طرف حکومت به واسطه نیروهای نظامی و امنیتیش اعمال میشه. اون چیزی که مشخصا ما میبینیم این هستش که این در واقع اعتراضات، این انقلاب، این خیزش سر ایستادن نداره، و در واقع کشداری که داره صورت میگیره، بازداشت های گسترده که صورت میگیره، در واقع این خشم طبیعی مردم رو نسبت به حاکمیت داره افزایش میده، و نه ترس اونها رو. ترس رو در پایه در طرف مقابل، در جمهوری اسلامی، در مصاحبه هایی که دارن مسئولان انجام میدن، در بین گزارش هایی که ما میگیریم از در واقع رفتار نیروهای سرکوبگر، ترس رو باید در طرف مقابل دید، و هر چه میماند در واقع شجاعت هستش و خشم قابل فهم و خشمی هستش که مردم دارن نشون میدن نسبت به در واقع 44 سال سرکوب جمهوری اسلامی.
سپاس از کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان مقیم آلمان.
ممنون از شما.
نمایندگان آمریکا، آلبانی و شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در یک نشست غیررسمی سرکوب شدید معترضان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در این نشست شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، و نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر سخنرانی کردند. پیش از این نشست سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای از همه سفیران و نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر این سازمان خواسته بود در این نشست شرکت نکنند. حکومت ایران اعتراض‌های سراسری در این کشور را توطئه دولت‌های خارجی می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی.
درخواست شماری از اعضای شورای امنیت برای تحقیقات مستقل درباره سرکوب مرگبار معترضان در ایران.
That's why, as Vice President Harris announced today,
در نشست غیررسمی این شورا در روز چهارشنبه، لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از ادامه اقدام‌های تنبیهی علیه افراد و نهادهای مسئول در سرکوب معترضان خبر داد. ایالات متحده و آلبانی روز چهارشنبه نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل را برگزار کردند که در آن اعتراضات در ایران کانون توجه قرار گرفت. هدف این نشست جستجوی راهکاری برای انجام تحقیقات معتبر و مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و نازنین بنیادی، بازیگر و فعال ایرانی الاصل، هر دو در این نشست سخنرانی کردند.
But we support his efforts.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، همچنین عضویت جمهوری اسلامی ایران را در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لکه ننگی برای این نهاد دانست. پیشاپیش این نشست، کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا ایران را از این کمیسیون به دلیل نقض حقوق زنان توسط دولت و سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها اخراج کند. امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه آمریکا را به تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران متهم کرد.
اهمیت جان و کرامت انسانها چیزی است که در نهایت تصمیم ما را هدایت می کند. بنابراین خویشتنداری از سوی مجریان قانون در ایران نباید نشانه ضعف آنها باشد. ما معتقدیم که اغراق و دست کم گرفتن اعتراضها در ایران تنها منتهی به انحراف از یافتن یک راه حل مناسب و حل و فصل این مشکل است.
او اوایل این هفته در نامه‌ای به اعضای سازمان ملل از آنها خواست که در این نشست شرکت نکنند. در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله که توسط پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، اعتراض‌های سراسری در این کشور ادامه دارد.
من خواستار ایجاد سریع یک سازوکار تحقیق مستقل برای بررسی تمام موارد نقض حقوق بشر قبل و بعد از مرگ مهسا امینی هستم.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست چهارشنبه شورای امنیت گفت که بر اساس گزارش‌ها صدها معترض توسط ماموران امنیتی کشته شدند، از جمله 40 کودک که در میان آنها کودک 11 ساله هم وجود دارد. شیرین عبادی در نشست غیررسمی شورای امنیت از این نهاد نه تنها خواستار تحقیقات در زمینه نقض حقوق بشر و سرکوب مردم در ایران شد، بلکه از سازمان ملل خواست تا سطح روابطش را با ایران کاهش دهد.
خواست دیگر مردم آن است که کمیسیونی توسط سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر و سرکوب اخیر با تعیین مسئولین اصلی تشکیل شود.
اما نمایندگان روسیه و چین در این نشست از حکومت ایران حمایت کردند. چین رسیدگی به اعتراض‌ها در ایران را جزء امور داخلی این کشور دانست. روسیه هم غرب را متهم کرد که با برگزاری این نشست به دنبال فشار سیاسی بر تهران است. مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های خارجی، آمریکا و اسرائیل را مسئول این اعتراض‌ها می‌دانند. این در حالی است که سفیر آلبانی در سازمان ملل در جریان نشست روز چهارشنبه با تشبیه حکومت کمونیسم سابق در این کشور با جمهوری اسلامی به معترضان در ایران گفت که شجاعت خود را از دست ندهند.
We support the mobilization of existing instruments and tools as well as the creation
ما از بکارگیری ابزارهای موجود و همچنین ایجاد یک سازوکار برای تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه برای پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و پایان دادن به مسئولیت این حکومت از مجازات حمایت می‌کنیم. نمی‌توانید وانمود کنید که برای حقوق زنان کار می‌کنید در حالی که تک تک حقوق آنها را در این کشور سرکوب می‌کنید.
واشنگتن میگوید که در تعامل با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی به دنبال فعالسازی سازوکارهایی علیه اقدامهای حکومت جمهوری اسلامی است که حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل یکی از آنها خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همونطور که دیدید، نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران برگزار شد. موضوعی که با جلیل روشندل به گفتگو می‌ذاریم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. انتقادهای زیادی از نحوه برخورد ایران با معترضان وجود داره در پی اون برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل. این اعتراض‌ها و این نشست چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
با درود بر شما، به باور من این اعتراض ها در واقع پیام لازم رو به جامعه جهانی فرستاده و خود این نشست به نوعی نشانگر این هستش که تا چه حد دنیا متوجه چیزهایی است که در ایران داره میگذره. به باور من این نشست در واقع میتونه در روزهای آینده نتایج خیلی مهمی هم داشته باشه، از جمله حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل که واقعا هم خودش نقض غرض است. چگونه کشوری که در داخل با مقام زن اینطور برخورد میکنه میتونه در جامعه جهانی حمایت بکنه و دفاع بکنه از مقام زن در یک سطح بین‌المللی؟ علاوه بر اون تشکیل یک کمیسیون حقیقت یا برای پیگیری مسائل حقوق بشری و سرکوب‌هایی که داره صورت میگیره در ایران و روز به روز هم داره ابعاد شنیع‌تر و وحشتناک‌تری پیدا میکنه، احتمالاً تشکیل خواهد شد از طریق سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون. و در مرحله سوم امکان کاهش روابط دیپلماتیک بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، همونطور که سخنرانان این نشست هم خواستند که این رابطه بیاد به سطح کاردار، که اگرچه کشورهای مثل آمریکا با ایران چنین رابطه‌ای ندارن ولی اعضای اروپایی اتحاد با آمریکا، متحدین با آمریکا چنین اقداماتی رو میتونن راحت انجام بدن.
آقای روشندل، ابراز امیدواری کردید به نتایج این نشست. در این نشست نماینده چین و روسیه هم حضور داشتن و صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل رو برای بررسی موضوع رد کردن. نماینده روسیه نشست رو یک حمله سیاسی دیگه به ایران توصیف کرده. سفیر چین هم گفته مسئله داخلی و ربطی به خارج نداره، دقیقا همون خواست و حرف جمهوری اسلامی. این استدلال های روسیه و چین چقدر قابل دفاع هستند؟
نکته اول من اشاره بکنم در مورد این که عدم حمایت روسیه و چین از مردم ایران نشون میده که تا چه حد این دو رژیم با رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی نزدیکی دارن و هر کدوم دنبال منافعی هستن که متقابل با منافع ملی ایران هست. اینها ملت رو نادیده میگیرن و فقط دنبال معاملات اقتصادی، نفت و تبادل اسلحه هستن، اونم در شرایطی که روسیه خودش به عنوان قدرت متجاوز به اوکراین داره از تسلیحات ایرانی استفاده میکنه. بنابراین اینها منافع پهبادی و موشکی هستش و نه دلسوزی به حال ملتی که به شدیدترین وجه مورد سرکوب رژیم خودشون قرار گرفتن. و طبیعتاً این بیشتر از این توجیه مشخصی هم لازم نیست داشته باشه.
اشاره مستقیمی داشتیم به منافع پهبادی و منافع موشکی، و اما نماینده آمریکا هم آقای روشندل در این سازمان، در سازمان ملل گفته که تمرکز این کشور روی اعتراضات و ارسال سلاح جمهوری اسلامی به روسیه است و نه گفتگوهای برجامی. در همین حال چند رسانه آمریکایی به نقل از مقامات آمریکا و عربستان از احتمال حمله جمهوری اسلامی به عربستان خبر دادند. در این شرایط سیاست آمریکا و همپیمانانش در نحوه تعامل با جمهوری اسلامی چگونه است؟
طبیعتاً ببینید سیگنالایی که از ایران زده میشه میخواد عکس این رو نشون بده و مثلا گفته که به زودی قرار است در مورد روابط با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفتگوها از سر گرفته بشه، در حالی که حرفایی که ما از مقامات آمریکایی میشنویم این قضیه اصلا در اولویت قرار نداره. هدف جمهوری اسلامی از ایجاد بعضی نگرانی‌ها، مثلا احتمال حمله به عربستان و عراق، این استش که یک جبهه متشنج خارجی ایجاد بکنه که احتمالاً هم میتونه منجر به یک جنگ محدود بشه تا با توسل به اون جبهه بتونه اوضاع داخلی رو کنترل بکنه و اون فرمول معروف که یک جنگ خارجی میتونه اجزای داخلی رو با هم متحد بکنه ازش بهره ببره، در حالی که فارغ از این قضیه استش که اجزای داخلی امروز از طریق خود داخل تحت فشار هستن و در واقع یک جنگ اعلام نشده داخلی وجود داره. اگر یک جنگ خارجی شروع بشه یا با اقدامات ایران شروع بشه، طبیعتاً کنترل ایران از هر دو جبهه از دست خواهد رفت و احتمال سقوط رژیم بی برو برگرد یکی از نتایج مشخصی چنین اقداماتی خواهد بود. بیشتر باید این رو یک بلوف سیاسی گرفت تا یک واقعیت عملی، ولی بعید نیست که از طریق گروه‌های مورد حمایت ایران بعضی از نقاط مورد توجه آمریکا یا عربستان سعودی و یا حتی عراق مورد حملات محدودی قرار بگیره، ولی من بیشتر از اون در افق و در توانایی ایران در این مرحله چیزی رو نمی‌بینم.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
و چند خبر کوتاه. اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد ایران به زودی مجموعه جدیدی از پهپادهای رزمی خود شامل 200 پهپاد شاهد 136، مهاجر 6 و آرش 2 را به روسیه ارسال می کند. این سازمان در حساب تلگرام خود اعلام کرد این پهپادها از طریق دریای خزر در بندر آستاراخان تحویل روس‌ها داده خواهد شد. شبکه خبری CNN آمریکا روز سه‌شنبه به نقل از مقامات یک کشور غربی که برنامه تسلیحاتی ایران را زیر نظر دارد اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال آماده سازی محموله بزرگی شامل حدود 1000 سلاح از جمله پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد سطح به سطح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با پیشنهاد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتصاب شمس الدین فرزادی پور از اعضای ارشد سپاه پاسداران به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. شمس الدین فرزادی پور پیش از این فرماندهی عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه را عهده‌دار بود. در پی شمارش اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود احتمالاً به پست نخست وزیری و رهبری ائتلاف حاکم دولت باز می‌گردد. شمارش بیش از 97% آرا نشان داده که تشکیل ائتلاف سیاسی با شرکت لیکود، حزب راست افراطی صهیونیست دینی و دو حزب مذهبی شاس و یهودیت تورات برای آقای نتانیاهو در دسترس خواهد بود. احزابی که از بنیامین نتانیاهو حمایت می‌کنند در مجموع 5 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را به خود اختصاص دادند. مهر جاودانفر همراه ما، سهرگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. آقای جاودانفر، تأثیر این انتخابات بر سرنوشت سیاسی اسرائیل رو چطور میبینید؟
چیزی که تا الان میبینیم به احتمال زیاد دولت آینده اسرائیل به احتمال زیاد یکی از راستگراترین در تاریخ این کشور خواهد بود. در تمام تاریخ این کشور حزب صهیونیست دینی کسانی در اون هستن که به عقیده های هم عقیده های ضد عرب و هم عقیده های ضد هم جنسگرا دارن و دیدگاه اونا این هستش که کسانی که به اسرائیل وفادار نیستن حتی بعضی از اسرائیل اخراج بشن. اونها برای مرجع تقلید سیاسی یه قسمتی از این حزب آقای هاخام کاهانا بود که هاخام کاهانا که در یک حمله تروریستی کشته شد در سال 80 دیدگاهشون این بود که اسرائیل اصلا باعث اعراب و مسلمانان را از این کشور به زور خارج بکنه. خب شخص بسیار نجات پرستی بود. پس میبینیم که واقعا اگه آقای نتانیاهو نهایتاً سعی با این با حزب صهیونیست دینی دولت ائتلاف تشکیل بده که احتمال زیاد هستش واقعا در اسرائیل یک پیروزی مطلق برای راستگراهای افراطی کشور خواهد.
آقای جاودانفر، به هر حال انتخابات اسرائیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، مخصوصا در خاورمیانه وقتی که اسم ایران هم در خاورمیانه هست. با این انتخابات بار دیگه احتمال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو بالا رفته. این انتخاب چه تأثیری بر تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
ببینید، در مورد به نظر من اسرائیل با سیاست‌های خودش برای جلوگیری از تثبیت و تحکیم نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهد داد. پس ما شاهد خواهیم بود که اسرائیل به حملاتش علیه نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهد داد. اسرائیل هنوز مخالفت خواهد کرد با برنامه اتمی ایران. تنها فرقی که به نظر من ما شاهدش خواهیم بود این استش که تفاوت این خواهد بود که دولت اسرائیل روابطش رو با آمریکا در مورد ایران چجوری مدیریت خواهد کرد. آقای دولت قبلی خیلی سعی کرد که موضوعات و اختلافات رو پشت درها مطرح بکنه، نیاد جلوی دوربین، نیاد جلوی بلندگو در مورد اختلافات با آمریکا، در مورد بهترین روش برای جلوگیری از ایران صحبت بکنه. ولی با آقای نتانیاهو همیشه روابط بدی داشته، به خصوص با حزب دموکرات، و احتمالش وجود داره که روابط تفاوت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد ایران الان باعث بشه که روابط بین اسرائیل و آمریکا خدشه‌دار بشه. ولی اسرائیل با سیاست‌های خودش علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. آیا اسرائیل حمله خواهد کرد به برنامه اتمی ایران؟ به نظر من فقط اگر آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که بمب اتم بسازه. اونم به نظر نمیاد که الان در این مشکلاتی که الان جمهوری اسلامی داره بخواد همچین تصمیم بگیره.
به هر حال الان قسمتی که شما اشاره کردید بیشتر به روابط اسرائیل و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای و به خصوص خود جمهوری اسلامی بود، اما به هر حال روابط با آمریکا برای اسرائیل به بخش دیگری از غیر از ایران هم تقسیم میشه. اشاره کردین که نتانیاهو با حزب دموکرات روابط خوبی نداشت، اما آن چیزی که مشخصه این که روابط حسنه‌ای با جمهوری‌خواهان مخصوصا آقای ترامپ داشتن در دوران گذشته. به هر حال دولت آقای جو بایدن هم در آستانه انتخابات هست و اینکه به هر حال نیمی از این دولت گذشته، فکر میکنین که این روابط همچنان روابط لغزنده‌ای خواهد بود یا شاید رو به بهبودی بره؟
ببینید بستگی داره که آقای نتانیاهو چجوری میخواد رفتار بکنه. هم از همین الانش دولت آقای بایدن گفته که مسئولین دولت ایشون با اعضای حزب صهیونیست یهودی که همونطور که عرض کردم یک حزب نجات پرست هستش، اگر اونها به وزارت وزیر بشن در دولت آینده آقای نتانیاهو، دولت آمریکا با اونها ملاقات نخواهد کرد، با اونها هیچ کاری نخواهد داشت. این خودش نشون میده که واقعا حالا آقای بایدن بخواد برنده بشه در انتخابات میان دوره یا بازنده بشه، این خودش یک زنگ بسیار نگران کننده اخطار هستش برای و زنگ خطر حتی میشه گفت برای روابط اسرائیل و آمریکا. و خیلی برای اسرائیلی ها مهم هستش، به خصوص برای وزارت دفاع اسرائیل که روابط با آمریکا خوب بمونه، چون اسرائیل سال 3 میلیارد دلار حمایت نظامی میگیره از آمریکا. ولی واسه ببینیم که واقعا آقای نتانیاهو چه سیاستی ها میخواد اتخاذ بکنه. واقعا در سر بعد به شما بگم که این نگرانی وجود داره که روابط ما با آمریکا الان به شدت صدمه خواهد خورد، به خصوص به خاطر اینکه حزب صهیونیست یهودی دولت شامل دولت آینده اسرائیل خواهد شد، که همونطور که عرض کردم در تاریخ اسرائیل ما همچین حزب افراطی رو در دولت نداشت.
مهیر جاودانفر همراه ما بود، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. سوپرجام فوتبال ایران نصیب استقلال شد. این تیم با یک گل از سد نساجی گذشت. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، وضعیتی که بر کشور حکم فرماست، چقدر بر این مسابقه تأثیر گذاشت؟
درود گوریا، کاملا فضای حاکم بر ایران مستولی شده بود بر این مسابقه، مثل سایر رویدادهای ورزشی، اینکه کسی رو به ورزشگاه راه ندن، فروشی انجام نشه و همون فضای بیروحی که در هفته های اخیر بر ورزش ایران حاکم بوده رو در این مسابقه هم دیدیم. اصلا شبیه رقابتی نبود که در اون قرار جام قهرمانی اهدا بشه، ولی اتفاقات پایان بازی جالب بود، با استقبال مردم هم مواجه شده. اینکه بازیکنان تیم استقلال روی سکوی قهرمانی هیچ شادی انجام ندادن، و وقتی که مهدی تاج رئیس فدراسیون جام قهرمانی را آورد، حسین حسینی کاپیتان استقلال اون رو با بی‌میلی بالای سر برد. از هلهله و آتش‌بازی و سر و صدا هم خبری نبود. ضمن اینکه خب مهدی قایدی عکسی رو منتشر کرد که روی پیراهنش نوشته بود تقدیم به میلاد زارع، هوادار استقلال از کشته شدگان اعتراضات اخیر. همچنین عارف غلامی هم در اینستاگرام نوشت که سیاه برتن ایستادیم برای تمام خانواده های عزادار. سیاوش یزدانی هم گفتش که قهرمانی تلخ در روزهای تلخ، و گفت اینو به زنان و خانواده های داغدار تقدیم میکنن. و اینکه تاکید کرد الان کمترین اولویت زندگی فوتباله. یه نکته جالب هم این که صدا و سیما وقتی که در پخش زنده با اینکه داشتن سرودهای هلهله و اینا پخش میکردن، وقتی که دیدن بازیکنهای استقلال کاملا ما تمزده روی سکو هستن، اصلا از ادامه پخش این به اصطلاح مراسم قهرمانی صرف نظر کردن و این هم جالب بود و فکر می‌کنم دل بسیاری از بینندگان خنک شد از اینکه صدا و سیما تسلیم شد و ادامه مراسم رو نشون نداد.
مهدی، به هر حال همونطور که گفتی تأثیر فضای سیاسی بر قهرمانی استقلال رو الان توصیف کردی. علیرضا دبیر گفته که دخالت کشتیگیران در سیاست منع شرعی داره. موضوع از چه قراره؟
خب رتب خورده منع رتب چون کند. خود آقای دبیر به عنوان کشتیگیر خیلی زود وارد عرصه سیاست شد، به شورای شهر رفت و خب روابط سیاسی گسترده‌ای هم داره. چطور میتونه به کشتیگیرا بگه این کار رو نکن؟ البته که تا این لحظه هم چندان تحرکی ما از سمت کشتیگیرها ندیدیم، غیر از یکی دو نفر مثل علیرضا نجاتی یا علی گرایی، یکی دو تا استوری کامران و قاسمپور گذاشت، ولی به طور کلی اونا خاموش بودن. در ملی پوشان البته با کشتیگیرایی که ملی پوش نیستن الان خیلی فعالن. و این که گفتش که موبایل شیطان درش هست، از لحاظ شرعی نباید کشتیگیرا وارد عرصه سیاست بشن، فقط باید کشتی بگیرن، به هیچ وجه اظهار نظرها قابل قبول نیست. دخالت در واقع زندگی غیر ورزشی ورزشکارانه که هیچ کس چنین حقی نداره. این مصاحبه رو سایت تصمیم انجام داده و با انتقاد گسترده هواداران کشتی هم مواجه شد، چون در فن پیج های کشتی منتشر شده و اونها هم نپسندیدن مثل سایر مصاحبه هایی که علیرضا دبیر انجام میده.
مهدی، از زمین فوتبال و تشک کشتی بگذاریم، ورزشکاران ایرانی در ساعاتی گذشت چه گفتن و چه نوشتن درباره اعتراضات و سرکوب ها؟
خب دو مورد بازداشتی باز در جمع ورزشکارا اتفاق افتاده، یکی حامد حیدری قهرمان پاور لیفتینگ از لرستان و دیگری حمیدرضا فربود بسکتبالیست در دانشگاه گاز بازداشت شده که از سوی ورزشکاران این دو رشته منعکس شده بود. تونی کروس ستاره تیم ملی فوتبال آلمان و رئال مادرید ویدیویی رو منتشر کرده، میگه از مردم شجاع ایران که برای حقوق زنان، حقوق بشر و دموکراسی در حال مبارزه اند حمایت میکنم، با شعار زن زندگی آزادی به شما میپیوندم. یا سمن محمدی ملی پوش بسکتبال زنان نوشته که قلبن عرق ریختن و تلاش کردن برای این فدراسیون و پرچم جمهوری اسلامی را بیش از این درست نمیدانند. به مصداقهاش هم اشاره کرده که چرا، میگه که انصراف به خاطر حریف اسرائیلی، عدم پخش مسابقات زنان حتی با پوشش اجباری، لغو اعزام‌ها در لحظه پرواز و موارد دیگه. پانی چینانزاد ستاره یو اف سی قهرمان سوئدی ایرانی عکس محمد قبادلو و سهیل خوشدل رو گذاشته که محکوم شدن به اعدام و اعتراض کرده. پریسا جهانفکر قهرمان وزنه‌برداری زنان خواستار آزادی توماج صالحی شده. بسیاری از ورزشکاران به پویش اینستاگرامی درخواست لغو اعدام پیوستن، از جمله همه اعضای تیم ملی فوتبال ایران. ضمن اینکه رویا انتشار تصاویر مدال‌ها و احکام قهرمانی مهسا موقوعی و مرشاد شهیدی از کشته شدگان اعتراضات هم بسیار بازتاب داشت. علی کریمی هم ویدیوی بسیار دلخراش واقعی نازی‌آباد که جمعی از چهره‌های نظامی، نیروی انتظامی و غیره دارن یک نفر رو میزنن و بهش شلیک میکنن، با موتور از روش رد میشن، این ویدیو رو گذاشته و هشتگ زده حرومزاده ها.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. از شما دعوت میکنم یک اجرای هنری ببینید از دانشجویان دانشگاه هنر در حمایت از اعتراضات سراسری ایران. پیش از اون من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.